وفقكم الله بالخير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در این بود که اگر اکراه بشود بر بیع احد الشیئین ولیکن مضطر بشود به بیع ثانی الشیئین، چون از بقای او نزد خودش متحمل ضرر خواهد شد این مکره. مثلا چون در این بحث اکراه علی احدهما لا به عینه مهم نیست، اکراه علی واحد معین ثم الاضطرار لاجله الى بیع الاخر، این هم حکمش یکیست. فرق نمی کند شما اکراه بشوید بر احدهمای لا به عینه و ناچار بشوید به ذم ثانیهما الیه، یا اکراه بشوید بر بیع فرد معین و مضطر بشوید بر بیع فرد آخر. مثلا اکراه بشوید بر بیع یخچال، شخصی در مغازه فرض کنید که بستنی فروشی دارد، اکراه کردن او را که این یخچال را باید بفروشی، او هم دید که اگر یخچال را بفروشد بستنی ها را نفروشد همه فاسد می شود، ولذا آمد بستنی ها را هم فروخت از روی اضطرار، چون مجبور شد ارزان بفروشد. بحث در اینه که آیا بیع این بستنی ها که از روی اضطرار صورت گرفته صحیحه یا نه. قبل از این که این مطلب رو عرض کنیم، مطلبی از مرحوم آخون در حاشیه مکاسب نقل کنیم. ایشان در حاشیه مکاسب فرموده است که نیاز به این فرض نیست، اصلاً اگر کسی اکراه بشود بر بیع شیئی و غرضش این است که اگر این شیء فروخته شد اون شیء آخر به تنهایی نزد او نماند، هیچ اجباری، هیچ لزومی هم ندارد ما فرض اضطرار را مطرح کنیم. اصلا دوست ندارد که مثلا در همین مثال یخچال را که فروخت بستنی ها را نگه بدارد، و الا مغازه دوستش هست، میگن هر چی بستنی داری بیار بگذار یخچال ما. اما این آقا دیگه دوست نداره این کار رو بکنه، هیچ اضطراری هم در کار نیست. فرموده است به نظر ما همین که غرضش نقض می شود، غرضش به این است که وقتی یخچال را فروخت بستنی ها را هم نزد خود نگه ندارد، عرفاً صدق می کند اکراه بر فروش این یخچال که اکراه بر فروش بستنی ها هم هست و لذا بیع هر دو باطل است. این فرمایش مرحوم آخون که انصافا ناتمامه، چون اگر ضرر نمی کند از نگه داشتن این بستنی قطعا نه اکراه صدق می کند نه اضطرار. خب بستنی را در یخچال مغازه همسایه بگذارد. این که نقض غرض می شود که یخچال را بفروشد بستنی ها را نفروشد، به نظر مرحوم آخون در حاشیه مکاسب کافی است که صدق کند انت مکرهون علا بیع این بستنی، و این خلاف وجدان است. در جایی که اضطرار ندارد که مسلم صدق نمی کند که انت مکرهون علا بیع این بستنی. اگر ضرر معتدن بهی می بیند همسایه جا ندارد و لذا اگر بستنی ها را نفروشد این بستنی ها از بین می روند، اینجا جای این شبه هست که کسی بگه آقا خب شما عرفاً مکره هستید بر فروش این بستنی، که ما عرض کردیم این هم درست نیست. هیچ اکراهی این شخص بر فروش بستنی ندارد، فوقش اضطرار دارد. و مرحوم آی خویی هم بعید نیست که از باب اضطرار فرموده باشند که بیع بستنی باطل است. حضرت امام تصریح کردند، فرمودند که ما تمسک می کنیم به رفع امتی مستر رو الی و می گوییم بیع این بستنی باطل است، چون ابطال این بیع خلاف امتنان هم نیست، موافق با امتنان است، فرق می کند با بیع مستر در جاهای دیگر. این فرمایش حضرت امام عرض کردیم اولا اخص از مدعاست. خب گاهی بطلان این بین خلاف امتنان است بر این شخص، چون اگر باطل باشد این بین یعنی مستحق ثمن نیست، مستحق ثمن این بستنی ها نیست و بستنی ها هم تلف می شود. در جایی فرمایش حضرت امام قابل قبول هست که یخچال را هنوز اون ظالم تحویل نگرفته، ما یخچال رو به او فروختیم و فکر می کردیم بیع یخچال صحیح هست و لذا نگران بودیم که یخچال را اگر این مشتری برد ما با این بستنی ها چه بکنیم، بستنی را هم فروختیم. بعد که بستنی را فروختیم فهمیدیم اصلا بیع یخچال باطل بوده است و ما هیچ اجباری به تحویل دادن یخچال به این مشتری نداریم. بله اینجا اگر بیان بگن بیع این بستنی باطل است موافق امتنانه. چرا؟ برای اینکه میگم خدا رو شکر من که این بستنی را فروختم چون فکر میکردم بیع یخچال صحیح است. خب اگر بیع یخچال باطل است، یخچال هم که هنوز تحویل مشتری داده نشده، تحویل او نخواهم داد. اتفاقاً این مشتری ظالم که باجگیری می کرد و به زور این یخچال رو از من خرید، تحویل مأمور قانون داده شد و شر او از بین رفت. خب اگر شما بگید بیع اون بستنی ها باطل است به نفع منه، صاحب مغازه است. چون بیع یخچال که باطل بود، شر ظالم هم که از بین رفت، بستنی ها مال خودم میشه و من با قیمت مناسب به دیگران خواهم فروخت. اینجا بعد حالا اینجا موافق امتنان بر این با مالک خواهد بود. اما اگر مشتری غیر از اون فرد مکره باشد، من آمدم با این مغازه های همسایه صحبت کردم، آقا یخچال رو به زور از من خریدن، یا اصلا بحث خرید هم نیست، به زور گفتن تا یک ساعت دیگه باید یخچال رو به ما بدی، این بستنی ها میمونه رو دست من، گفتن ما حاضریم نصف قیمت بخریم، من به اونها فروختم نصف قیمت. خب بعد معلوم شد که نه، اصلا یخچال رو من میتوانم نگه بدارم و اگر یخچال رو هم از روی اکلاف فروختم بیعش باطل است. خب اینجا شارع بیاد بگه بیع بستنی هم باطل است، خب این خلاف امتنان است بر اون مشتری بستنی، او چه گناهی کرده؟ بله، خب خلاف او، شما رفتید بستنی رو به او فروختید، حالا به نصف قیمت، حالا میگید که بی باطل است، مگر او مجبور کرد شما را به فروش این بستنی؟ ما به نظرمون در این مورد هیچ وجهی برای ابطال بیع این بستنی نیست. خب این آقا مجبور است، اضطرار دارد بستنی را بفروشد، خب به چه دلیل این بیع را ابطال کنیم؟ رفعن امتی مستر رو الی، اولا عرض کردیم انصراف دارد از معاملات، به صدد ابطال معاملات که مورد اضطرارن نیست، علاوه بر اینکه خلاف امتنان بر این مشتری هم هست، و اغلاءن هم، اغلا هم حکم به ابطال این بیع نمی کنن. بیاد بگه آقا من این بستنی ها رو که اومدم التماس کردم از من بخر، و شما مشتری میگفتی جا ندارم، به خاطر دوستی با من خریدی، حالا اومدم میگم نه این پس بده، اغلا میگن خب میخواستی نفروش، وگر مجبورت کردین آقا که بستنی ها رو به او بفروشی به نصف قیمت، خودت برای اینکه مالت تلف نشه این کارو کردی، این موجب بطلان این بیع نمیشود. نه خیر، بیع یخچال ان اکراهن بوده، اما بیع بستنی ان اضطرارن بوده. خب حدیث رفع مستر رو الی در اینجا جاری نیست، ولو به خاطر اینکه خلاف امتنان بر مشتری است، رجوع میکنیم به عمومات صحت به این. به نظر ما همون طوری که مرحوم شیخ به اطلاق کلامش فرموده، لو اکره علا بی امال معین فزم الیه غیرهو سهل بی افستانی، انصافا همین است، ولو ان استرارن باشد. بله در مثل مصراء الباب یا مثل دولنگه کفش، اصلا اکراه بر فروش یک مصراء باب عرفاً اکراه بر فروش باب است، چون شیء واحد است. این که میگوید یک لنگه این در را بفروش، عرفاً اینا یک واحد عرفی هن، این دولنگه در یعنی در را بفروش، و لذا اگر من در را بفروشم عرفاً میگن بیع این در صدره ان اکراهن، ولذا ما در این مثال قبول داریم که بیع این در باطل است، ولو اکره علی بیع احد مصرعی. اما در مثال های دیگر که دو شیئن، منتها من اگر بفروشم یخچال را، بستنی هایی که در این یخچال دارم تلف می شود، خب مکره شدم بر بیع، این می شود موجب اضطرار به بیع بستنی ها، من که مکرهم بر بیع یخچال، این اضطرار چرا موجب بطلان باشد؟ ما وجه قابل قبولی برای بطلان این بین سراغ نداریم. یک مطلبی در فقه العقود فرمودن در اشکال به حضرت امام، به نظر ما اون وارد نیست. چرا؟ برای اینکه فرمودن که گاهی انسان به خاطر جهلش کاری را انجام می‌دهد. مثلا معتقد بود فرزندش مریض است و این باعث شد خانه اش را بفروشد برای علاج بیماری موهوم فرزندش. بعد از فروش خانه فهمید که فرزندش سالم است. خب اینجا مستر بود عرفن به بیعه دار، ولیکن امتنان بر این شخص که بگوین بیع باطل است، امتنانش به خاطر جهل اوست نه به خاطر اضطرار او. میگوین چون جاهل بودی ما به تو امتنان میکنیم، میگوییم این بی باطل است. خب از حدیث رفع مستر رو الهی که این فهمیده نمیشه که. یا مثلا یک ظالمی گفت باید به من 50 میلیون پول بدی، اجازه بدی، گفت 50 میلیون باید به من پول بدی. این آقا هم آمد منزل گفت که به من اجبار کردن 50 میلیون پول بدم، چه کار کنم؟ آخر تصمیم گرفت خونه رو بفروشه، رفت خونه رو به بنگاه فروخت، 50 میلیون رو گرفت آمد. خانوادش گفت که الان یادم اومد که ما 50 میلیون تو پسندازمون داشتیم، بیا اون 50 میلیون رو ببر. یعنی انکشفه که این آقا نیازی نبود که خانه را بفروشن. شما ملتزم میشید که این بیع باطل است، قابل التزام نیست، چون اینجا اگر بخوان این بیع را باطل کنن به خاطر امتنان ناشی از جهل است نه امتنان به خاطر اضطرار. ما نحنفی هم گفتن از این قبیله، این آقا چون جاهل بود فکر میکرد بیع یخچال مثلا صحیحه، به این خاطر ترسید که اگر یخچال را که فروخته است ببرند بستنی ها تلف بشود. این اضطرار ناشی از جهله و حدیث رفع مستر رو الی امتنان ناشی از اضطرار را در نظر میگیرد، اضطرار را مشکلش را حل می کند نه مشکل جهل را. واقعا این فرمایش عجیبه. شما اگر میگید اضطرار صدق نمی کنه، در اینجا تخیل الاضطرار است، باز قابل توجیه بود، ولی تعبیر شما اینه که اضطر الی بیعه، ولیکن حدیث رفع مستر رو الی اینجا جاری نمی شود برای ابطال این بیع. خب چرا جاری نمی شود؟ گاهی اضطرار ناشی است از جهل. اگر این آقا جاهل نبود مستر هم نمی شد. ما زاغ علا فقیه مخرج، گاهی فقیه بودن باعث می شود انسان در تنگنا قرار نگیرد. اضطرار گاهی به خاطر جهل است به راه های قانونی و صحیح، چون راه های قانونی را نمیداند خوف ضرر پیدا می کند از این که اگر این کار را نکنم متضرر می شوم. علت خوف ضرر جهله. اضطرار وقتی صدق می کنه، خب این آقا چون جاهل بود به بطلان بیع یخچال، واقعا خوف ضرر معتدن به پیدا کرد که اگر بستنی را نفروشم ضرر جدی می کنم. خب اضطرار عرفاً صادق بود، توهم الاضطرار نیست، واقعا اضطرار است. خب وقتی واقعا اضطرار هست و ابطال بیع هم امتنان است بر این مستر، این را هم قبول کردید، چه کار دارید که این اضطرار ناشی از جهل است یا ناشی از چیز دیگر؟ چه کار دارید؟ مستر است، ابطال بیع، این بیع مستر موافق امتنان است، چرا رفع مستر رو الی شامل نشود؟ ما که میگیم رفع مستر رو الی شامل نمی شود، چون کبرای تطبیق رفع مستر رو الی را بر معاملات اضطراری قبول نداریم. اگر کسی قبول بکند، خب این اشکال وارد نیست. مستر اگر صدق می کند، ابطال این بیع هم امتنان است بر این شخص، چرا حدیث رفع شامل نشود؟ در این مثال که معتقد است پول ندارد، واقعا مستره، خوف ضرر دارد اگر خانه را نفروشد. یعنی اضطرار چیه مگه؟ اضطرار اینه که میگه من ناچارم خانه را بفروشم، نه اینکه خیال می کردم ناچارم. شما اگر فرض کنید کسی نگران یک بیماری بود که باید به دکتر رجوع کند و دکتر هم گفت هیچ مشکلی نداری، نمیگه من ناچار بودم به دکتر مراجعه کنم؟ ناچار بوده دیگه، ولو به خاطر خوف بیماری. و فقه العقود هم نمیگه اضطرار نیست، توهم الاضطرار است، میگه اضطرار هست. ما اشکالمون اینه، میگه اضطرار هست و چون اضطرار هست مستر رو الی صادق است، ولی حدیث رفع انصراف دارد به رفع به ملاک اضطرار، نه رفع به ملاک جهل. خب آقا اینجا رفع به ملاک اضطرار است، جهل حیثیت تعلیلیت برای صدق اضطرار. اضطرار یعنی ناچار بودن. بله کسی که خوف ضرر معتدن به دارد، ولو واقعا ضرری در کار نباشد، نمیگوید من ناچارم، من ناچارم این کار را بکنم، من ناچارم خانه خودم را بفروشم چون میترسم فرزندم بیمار باشد. نخیر، بعدن هم میگه من ناچار شدم، چون ناچار شدم، منتها الان که فهمیدم پول داریم اضطرار و ناچاریم برطرف شد. اضطرار ناشی از خوف است. خوف، کسی که خوف دارد این آب ویروس، این آب میکروب وبا دارد، این ناچار است که تیمم کند، ناچار است که این آب را نخورد، ولو واقعا آب سالمی باشد. اگر اشکال می کرد ایشان در فقه العقود که اضطرار سر نمی کند توهم الاضطرار است، باز عرض کردم خالی از وجد نبود، ولو ما به نظرمون میاد خوف ضرر موجب صدق اضطرار است واقعا، ولی ایشون قبول کرده که این اضطرار است و باز اشکال می کند و حضرت امام به نظر ما این اشکال وارد نیست. از این بحث بگذاریم. گاهی می شود که اون ضرر ضرری که یلزم الاجتناب آن نیست، ضرری است که عقلا ملزم نمی دانن انسان را به اجتناب از اون، یک ضرری است که عقلا نمیگن ناچار هستی از او اجتناب کنی. عقلا برای این شخص خائف، مثل این آبی که میکروب وبا دارد، عقلا برای این شخص میگن تو ناچاری از این آب اجتناب کنی. یک آب نجس دیگری است که نجس بودنش به این است که کافر خیلی تمیز دستش خورده به اون آب، خب اون آب نجسه ولیکن هیچ ضرری ندارد، میگن شما ناچاری اون آب رو بخوری چون این آب خوف این است که میکروب وبا داشته باشد. واقعا اضطرار سر میکنه. بعد از این که فهمید این آب میکروب وبا نداشت نمیگه من خیال میکردم مسترم، نه خیر واقعا مستر بودم. بله ما منکر نیستیم، ممکن است اون ضرر که ما خوف داریم به حدی نباشد که یلزم الاجتناب عن به نظر العقلایی، در این موارد اضطرار صدق نمی کند. مثل اون مثالی که فرض کنید دو لنگه کفش، حالا یکیش رو نفروشه یه 1000 تومن هم ضرر بکنه، عرف میگه تو مستری. چیچی مسترم؟ چون 1000 تومن از جیبم میره اگر من اون لنگه دوم رو نفروشم، عرف میگه تو مستری؟ ابدا نمیگه مستری. ما علت این که گفتیم اکراه بر بیع یکی از دو لنگه کفش موجب بطلان بیع هر دو لنگه کفشه، چون میگیم واحد عرفی است، عرفن یک ببی است، و الا اضطرار صد نمیکنه به این مقدار از ضررها. خب بگذاریم. بحث دیگر اینه که اگر اکراه، فرع دیگر اینه که اگر اکراه شد شخص بر بیع مجموع دو چیز، فباع احدهما دون الاخر، گفت ظالم به او که این فرس را با نوزاد او به من بفروش، حالا فی صفقت واحده او فی صفقتین مهم نیست، مهم اینه که هر دو را به من بفروش. این آقای مالک فرس آمد گفت بعتو که اون مادر را، بچه رو نفروش، ما اکره علی بیع المجموعه، بیع مجموع الفرسین، ما صدر من بیع احد الفرسین است دون الاخر. اگر دفع امیدی ندارد که این کار دفع ضرر مکره را بکند، که روشنه که ربطی به اکراه مکره نداره، اون آقا گفت هر دو را به من بفروش، من یکی را فروختم و میدونم تهدید او را برطرف نمی کند، خب معلومه که این بیع صحیحه، چون ما اکره علی لم یقع و ما وقع لم یکن مکرهن علی، اکراه شد بر بیع مجموعهما و این بیع کرد احدهمای فقط را. به نحو عام مجموعی، نه بیع کل واحد منهما مستقلا، یعنی اگر یکی را بفروشی دون دیگری اصلا اون مکره خواستش برآورده نشده است. نه خیر، چه فرق می کند که شما اکرا بشید به فروش ماشینتان بعد بیایید خانه تان را بفروشید؟ چه ربطی به هم داره؟ میگه آقا اگر نمیگفت ماشین بفروش من خونه نمیفروختم. و چه ربطی به هم نداره؟ اینجا همینطوره دیگه، مکره شده بر بیع فرس به شرط بیع بچهش، این فروخ فرس منفرد از بیع بچه را میشه متماینه این عرفه. مرحوم شیخ فرموده اگر به رجاء دفع ضرر مکره این کار رو بکنه، میگه انشاءالله با فروش این مادر این مکره تنزل میکنه از خواستش، کوتاه میاد. اینجا مرحوم شیخ فرموده به نظر ما صدق میکنه که صدر عن اکراهن، با الفرس العم عن اکراهن، ولیکن ما بینه و بین الله اینو میگیم. در دادگاه خلاف ظاهر است این که ادعا کند عن اکراهن بود، چون مکره میگوید نخیر من او را اکراه کردم بر مجموع بیع مجموع الفرسین، او فقط فرس عم را فروخت، ولی بینه و بین رب من قبول دارم به رجاء این قانع شدن مکره این کار را کرد. خب جناب شیخ انصاری این که صدق اکراه نمی کنه، منم مکره بهم گفت ماشین تو بفروش، اومدم موتورمو فروختم به او به رجاء این که اون قانع بشه. نه چه فرق میکنه، متباینه اینه دیگه، گفته بود دو چیز با هم بفروش، من یه چیز اونو تنها فروختم یکی شو، هم متباینه اینه دیگه. دقت بکنید، وقتی متباینه این شد یعنی او منو اکراه کرده بر فروش این دو چیز با هم، منزمن الالآخر، من بی میکنم احد و هما را مجردن ان الاخر، خب این متباینه با اونی که او اکراه کرد. او اکراه کرد بر بیع منظم و اونی که از من ساده شد بیع غیر منظم است، متباینه اینن دیگه. بیع مجرد با بیع منظم دو چیز متباین است. بله، در دو تا صفقه هم میفروخ، حرفی نداشت مکره، ولی این آقا آمد گفت فقط من این فرس مادر را میفروشم، فرس اون بچه را نمیفروشم، ولی اون مکره گفته او باید هر دو رو به من بفروشی، یکی رو بفروشی به تنهایی من قبول ندارم، اصلا به هیچ درد من نمیخورد، با هم باید بفروشی. یعنی با هم مسئولم اینه که هر دو رو بفروشی ولو در دو بیع مستقل. مجموعهما باید فروخته بشه ولو در دو بیع، یعنی باید تا 24 ساعت، تا 24 ساعت تو خونه این آقا نه فرس عم باشه نه فرس ولد، هیچ کدوم نباشه. اگر یکیش باشه این ظالم میاد و تهدید خودش رو اجرا میکنه، چون چه فرق میکنه برای او؟ او میگه من نمیخوام تو این محل شتر باشه، این چی باشه؟ فرس باشه، اسب باشه، این محل محل اسب نگه داشتن نیست. خب اکره هازل مالک علا بیع کل الفرسین، منتها میگه که من کار ندارم به صفقه واحده باشه، ولو به دو معامله بفروش، اما تا 24 ساعت دیگه هیچی نباید باشه و الا میبرم عرض شود که زندان. حالا یکیشو بفروشه یکی رو نفروشه که تهدید او برطرف نمیشه، منتهی به رجاء این که بلکه این مکره کوتا بیاد. آمد مادر رو فروخت، فرزند رو نفروخت. خب این مثل این میمونه که یک ظالمی میگه که ماشینت رو به من ببخش، من برای اینکه ماشینم رو نبخشم موتور رو میبخشم به رجاء این که اون قانع بشه. خب این بخشیدن موتور ان اکراهنه؟ چرا؟ اون گفت به من ببخش ماشین را و الا به تو را ضرر، به تو ضرر میزنم. بعد من آمدم یه موتور نو تهیه کردم بردم گذاشتم تو خونه شون، به رجاء این که این موتور رو که ببینه بگه حالا باشه ولش کن دیگه کوتا بیایم. این میگه اکره الا بخشیدن این موتور، یا بخشیدن موتور صدر ان اکراهن. بله نه اینجور اگر باشه یک آقایی اکراه کرده زید رو که باید ماشین تو بفروشی، اینم دیگه از این محل و از این افراد محل که زور میگن بدش اومده، رفته بنگاه میگه خونم رو بفروش که میخوام از این محل برم. شما میگید پس بی باطله، چون اکره علا بیع سیارته و اکراه بر بیع سیاره دایی شد که بره خونش رو بفروشه از این محل بره جای دیگه. چه ربطی به هم داره؟ خب اینجا همینطوره، اکراه شد بر این که ماشین به من ببخش، این دایی شد که موتور ببخشه، بلکه شر این مکره از بیب بره. بله بابا متباینه اینن آقا، اصلا بحث مال نکن. یک کسی گفت باید این دختر، مثلا یکی از مردی یک دختراش موندن رو دستش، به جوانی گفت باید این دختر بزرگم رو بگیری و الا برات پرونده سازی میکنم. اینم اومد دختر کوچیک این خانواده رو گرفت به امید این که دیگه دست برداره این پدر. شما میگید این ازدواج با این دختر کوچیک باطله؟ چه رغبتی داره بابا؟ اگر اکراه نبود اصلا حاضر نبود به این خانواده سلام بکنه. بله حالا اجازه بفرمایید بحث در اینه که باید اونی که ان اکراه انجام میشه حساب بشه. خب ازدواج با دختر بزرگ که نکرد، ازدواج با دختر کوچیکم اصلا اکراه نبود، چون گفت باید با دختر بزرگم ازدواج کنی، اصلا نمیخواد با دختر کوچیک ازدواج کنه، مناسب نبود، مصلحت نبود. بعد رفت این جوان با دختر کوچیک این آقا ازدواج کرد به رجاء این که دیگه اون کوتا بیاد. چرا باطل باشه؟ ولذا به نظر ما اینجا هم رجاء این که این آقای مکره کوتا میاد، این موجب صدق اکراه نیست. یک فرع دیگه همینجا هست، اینم سریع عرض کنم. اون آقای سیستانی مطرح کردن که این آقا اول، مثلا تو همین مثال فرس عمر رو فروخت، گفت یک ساعت دیگه هم فرس ولد رو میفروشم. ولی وقتی فرس عمر رو فروخت، بعدش یک کسی آمد پیشش براش تعریف کرد، گفت یک آقای آمده میگه که این دوتا فرس رو نباید نگه داری، مجموعه هما رو باید بفروشی و الا از آبروت رو میبرم، نمیدونم به ضرر میزنم. گفت بابا اینقدر ترس نداشته باش، آدم که اینقدر ترسو نمیشه، بگذار هر کار دوست داره بکنه. این آقای مکره رو شجاع کرد، گفت راست میگی ها، پس دیگه اون موردی که اون بیع الفرس ابنو دیگه انجام نخواهم داد. اول فرس عمر و فروخ فرزین اکره علا بیع المجموع ها، اکره علا بیع الفرسین مجموعن، یعنی اگر فرس عمر رو میفروخت فرس ابن رو نفروشه اصلا مکره راضی نمیشه. این هم اول فرس عمر فروخت که بلکه بعدم فرس ولد رو بفروشه، بعد در مقابل اکراه تصمیم گرفت استقامت بکنه. آی سیستانی فرمودن اینجاها اکراه صدق میکنه. به نظر ما اکراه صدق نمیکنه به این معنا که هازل بی مکرهون علی، نه، اونی که مکرهون علیه بیع فرس امت منزمن الى بیع فرس ولد، ولیکن چون این آقا به داعی شر مکره این کار رو کرد و بنا داشت اون جزء دوم رو هم بعدن انجام بده، ما در اینجا قبول داریم صدر بیع الفرس الام ان اکراه، صدر این جزء ان اکراه علی المجموع، به خاطر اینکه تصمیم داشت جزء دیگر را هم که بیع الفرس ابن هست ایجاد کند، بعدن پشیمان شد یا بعدن اکراه زائل شد، اون مکرم افتاد و مرد. خب اون بیع اول صد میکنه که صدر ان اکراهن و لذا بی باطل است. هازا تمام الکلام فی هازه المسائل، یقع الکلام در این که اگر مکره بعد از زوال اکراه راضی شد به بی، آیا رضای بعد از زوال اکراه موجب صحت اون بی سابق هست یا نیست؟ انشاءالله روز شنبه.